پرخوشگری فرزندان استاد آشید 21 10 1390.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر ناصر و معین. بحثی رو که جلسه قبل شروع کردیم پیرامون حسادت در کودکان بود. ابتدا اومدیم اون رو تعریف کردیم، ریشه حسادت رو خدمت شما عرض کردیم که عامل رقابت هست و در هر کجا و هر فردی که رقیبی رو برای خودش ببینه نسبت به اون احساس حسادت میکنه. امروز یه مقداری ادامه بحث از جلسه گذشته باقی مونده بود، اون رو انشاءالله مطرح میکنیم. بعد وارد یک بیماری شایع دیگری که متاسفانه شاید بعضی از کودکان رو، نوجوانان رو، جوانان رو و حتی بزرگترها رو در بر گرفته، یعنی افسردگی، صحبت میکنیم درباره اون هم و بحث جلسه آینده اون هم درباره روش های مقابله با تنبلی بچه ها، مخصوصا در درس خواندن، در انجام تکالیف، در اینها هم انشاءالله در جلسه آینده صحبت خواهیم کرد. منتها من مجدداً این خواهش و درخواست خودم رو خدمت همه برادران و خواهران گرامی تکرار میکنم که اگر در طی کلاس در همون موقع که ما داریم صحبت میکنیم اگر برای شما سوالی پیش آمد، اولا دست بلند کنید، هیچ اشکال نداره دست بلند کنید، سوال بپرسید، اظهار نظر بکنید. من واقعا تشکر میکنم از اون برادرانی که صحبت میکنن تو کلاس که معدود هستن، البته یکی دو نفر هستن، ولی سوال بکنید، اظهار نظر بکنید. و اگر هم شاید خجالت میکشید به این صورت، آقای احمدپور در جمع شما هستن، خودشون فرمودن که بر روی کاغذ بنویسید سوال را، جمع میکنن و اینجا میدن به من که ما هم اون را جواب بدیم. چون به هر حال عرض کردم کلاس سخنرانی نیست، کلاس درس هم باید حتما به صورت تعامل باشه، باید به صورت تأثیر و تأثیر متقابل باشه، اینتراکشن اصطلاحا میگن، یعنی این که باید بگیم، بشنویم، سوال کنیم، جواب بگیریم تا از این طریق یاد بگیریم. چه بسا این سوالاتی که شما مطرح میکنید واقعا مبتلا به همه شما هست ولی شاید من اطلاعی نداشته باشم. این رو از شما درخواست میکنم که انشاءالله به این صورت رفتار بکنیم. درباره حسادت گفتیم که یک واکنش طبیعی هست ولی گاهی اوقات اینا دوره میکنیم، اینا از بحث‌های جلسه گذشته از سری میگذریم. گاهی اوقات اگر والدین برخورد نامناسب داشته باشن یا حتی اگر معلم‌ها برخورد نامناسب داشته باشن که متأسفانه خیلی هم زیاد هست، من الان گاهی اوقات این جلسات مشاوره‌ای که دارن جدا والدین گره می‌کنن از بعضی از معلم‌ها که تو کلاس برای بین بچه‌ها تبعیض قائل میشن. البته معلم هم حق داره، معلم یک نفره در مقابل 30 نفر، 35 نفر، اگر بخواد واقعا به همه برسه نمیشه، ولی پدر مادرها گله میکنن، میگن که همینه که بچه ها میاد خونه گله میکنه، احساس ناراحتی میکنه. حتی بعضی وقتا بچه ها میگن که مدرسه نمیخوایم بریم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یکی دیگه خطش خوب بوده، معلم تشویقش کرده، من خطم خوب بوده، معلم چی به من گفته، منو تشویق نکرده. مثلا اینطور چیزها باعث ایجاد حسادت میشه دیگه. و اگر این حسادت هم درمان نشه در بزرگسالی میتونه به کینه، تنفر و در نهایت متاسفانه باز هم زیاد میبینیم در جامعه این رفتارهای ضد اجتماعی که خود شما هم مطمئنن تا به حال شاید از آسیب پذیرهای اینها بودید. همه اینها توسط افرادی هست که این حسادت در دوران کودکی در اونها بوده، درمان نشده، بزرگ شدن، الان هم نسبت به همه افراد بشر حسادت میکنن، نسبت به همه. قبلا اگر فقط به برادرش حسادت میکرد، به خواهرش حسادت میکرد، الان که دیگه بزرگ شده اومده در محل کار، حتی ممکنه به همکارش حسادت بکنه، حتی ممکنه در خیابون به کسایی رو که نمیشناسه حسادت بکنه، به کسی که نمیشناسه حسادت بکنه. یه نفر یک موتور نوعی داره سوار شده، عمدن یه کار میکنه بخوره زمین موتورش خراب بشه. عرض کردم ماشین نوعی داره، عمدن یه خطی میکشه بغل ماشینش. اینها جز همون کسانی هستن که حسادت‌های درمان نشده دارن، اینها تنفر دارن، اینها میخوان از بقیه افراد جامعه هم کینه و انتقام بگیرن و ناراحتشون بکنن دیگه. به هر حال این هم یک تعریفی بود، آرزو کردن از بین رفتن نعمت از کسی که آن را به دست آورده است. نمیشناسیمش ولی آرزو میکنیم که خدا کنه این مقام را ازش بگیرن، خدا کنه این پول را ازش بگیرن، خدا کنه خونش فلان بشه چی بشه. اینها همه در روی حسادت هست دیگه. زمان اوجگیریش هم یکی در کودکی 2 سالگی تا 5 سالگی هست و یکی هم در دوران بلوغ. در دوران بلوغ هم این حسادت به اوج خودش میرسه دیگه. بعد اگر باز هم ادامه پیدا بکنه در نهایت فرد رو حقیر میکند، فرد رو به صورتی در میاره که احساس حقارت میکنه نسبت به همه افراد دیگه، و به خاطر همین از بین بردن این احساس حقارتش سعی میکنه دیگران را خورد بکنه که بدین وسیله فکر میکنه خودش را بالا میبره. این خورد کردن دیگران، کوچک شمردن دیگران، همه به خاطر همون احساس حقارت هست. حسادت ارثی هم نیست، در نتیجه برخورد با دیگران ایجاد میشه و نیازها اگر برآورده نشه انسان را حسود میکنه. در مورد نیازها هم صحبت کردیم که چه نیازهایی انسانها دارن، مخصوصا نیاز به امنیت، نیاز به محبت، نیاز به تعلق، نیاز به احترام. اینها نیازهایی است که اصطلاحا بهش میگن ویتامین های روانی. ما یه ویتامین جسمانی داریم، یه ویتامین روانی. ویتامین جسمانی هم ویتامین A B C D اینهایی که داریم، و اینها ویتامین های روانی همین محبت و تعلق و امنیت و اینها که به هر حال همه میدونیم. درباره تفاوت های فردی حسادت هم خدمتتون عرض کردم. دخترها بیشتر از پسرها حسادت دارند. پسرها انگام حسادت خشونت میکنند، دخترها افسرده میشن. معمولا فرزندان اول هم حسودتر از دیگران هستند. خواهر برادرانی که بین 1.5 تا 3.5 سال باشن حسادت بیشتره. در خانواده‌هایی که فرزند بیشتری دارن حسادت کمتره. مطمئنن دیگه، چون تعداد بیشتر باشه زیاد رقابتی وجود نداره، ولی اگر 2 نفر باشه خیلی رقابت وجود داره و اونجا هم حسادت هم بیشتره. فرزندان باهوش هم معمولا بیشتر حسادت میکنن. دلایل ایجاد حسادت هم عرض کردیم که مهمترینش، از همه مهمترینش، تولد کودک دوم هست، تولد کودک جدید هست. الان هر کسی که در خونش اینطور هست میبینید که مثلا یک بچه 6-7 ساله دارید، یک بچه 1 ساله، 6 ماه، 2 ساله دیگه هم خونتون هست، همین ایجاد حسادت وجود داره، مگر اینکه پدر و مادر درست رفتار بکنن. و کار رفتارها رو میگیم که چطور باید باشه. اگر درست رفتار بکنیم این بچه حتی خوشحال هم هست، هر تنها حسادت نمی کنه به این بچه کوچکتر، بلکه بسیار خوشحال هم هست، از اون مراقبت هم میکنه. و ببینید همه اینهایی که ما الان اینجا به عنوان دلایل ایجاد حسادت آوردیم، همه برمیگرده به پدر و مادر، برمیگرده به رفتار ما، اینکه فرزندان رو با یکدیگر دائما مقایسه بکنیم. فرزندان خودمون دیگه چه برسه به اینکه فرزند اون را با پسر عمو، دختر خاله، با هم کلاسیش مقایسه بکنیم، بین فرزندانمون تبعیض قائل بشیم، اینکه سن بین بچه‌ها مثلا زیاد باشه، شیوه تربیتی والدین، تضاد میان والدین، همه اینها میتونه علت حسادت باشه. بعد بچه‌ها حسادت رو، بعضی بچه‌هایی که کوچکتر باشن راحت بیان میکنن، ولی بچه‌های بزرگتر که همین باعث میشه که ما ندونیم علتش حسادته. ببینید همه اینهایی را که میبینید اینها نشانه های رفتاری هست برای بچه های بزرگتر، اونایی که روشون نمیشه، از پدر مادر میترسن علنا بگن که من از این بچه خوشم نمیاد، چرا این اومده اصلا، ما این بچه نمیخواستیم. بچه های کوچکتر میگن، اما بچه های بزرگتر مخصوصا این اولیش، بازگشت به رفتار دوره شیرخوارگی، یعنی سعی میکنن همه اون رفتارهایی را که در دوره شیرخوارگی داشتن دوباره داشته باشن. از جمله گفتیم شب اراریشون شروع میشه، انگوش میکیدن، شیشه شیر طلب کردن، دوباره ماما من میخوام پلو شما بخوابم، تا حالا ترک کرده بوده تو اتاق خودش میخوابیده، ولی یه مرتبه شروع میکنه من میخوام بیام پلوش. میترسن یکی اومده تو اتاقم. همینطوری نه که واقعا دروغم بگم، تخیل مثلا اینطور چیزها، نک زبانی دوباره صحبت میکنه. بعد خیلی کارا، اینو میگن استفاده از مکانیزم دفاعی برگشت، یعنی دو رفتار. یا اینکه مثلا دائما بهانه غذاها رو میگیره، بهانه های بی خودی میگیره. عرض کردم مثلا یک مثلا ساعت 10 شب بلند میشه، پاشو بریم خونه خاله. مامان ساعت 10 شب خواب هستن؟ نه، الا گریه میکنه. این بهانه های بی خودی، شیطنت میکنه، ناسزاگویی، تظاهر به بی‌نیازی به محبت دیگران. اصلا من احتیاجی ندارم که شما به من محبت بکنید. اسباب بازیاشو میشکنه، یا مال خودش یا مال دیگران رو. فرزند کوچکتر رو اذیت میده، خرابکاری، بدرفتاری، تکبر داره، تقلب میکنه، کلمات زشت میگه، بیش از حد به دیگران محبت میکنه، مشکلات خواب داره، خواب راه رفتن، حرف زدن، دندون قروچه کردن، همه اینها، غلطیدن دائم تو خواب، بیماری های جسمی، خود را به بیماری زدن و همه اینها از نشانه های حسادت بچه های بزرگتر هست. برای تشخیص حسادت و درمان حسادت هم گفتیم نقاشی و بازی درمانی یک روش بسیار مناسبه. مسئولیت دادن به کودک خیلی خوبه در همه جا. حالا میبینیم در درمان افسردگی هم که امروز صحبت میکنیم، مسئولیت دادن به بچه ها خیلی میتونه مؤثر باشه. حتی نوجوان، حتی جوان، جوانی که دچار بیماری های مختلفی باشه، روانی، حالا چه حسادت باشه، چه پرخاشگری باشه، چه افسردگی باشه، چه لجاجت باشه، هر چی که باشه، اینها را اگر مسئولیت بدید خیلی تغییر پیدا میکنن. تحقیقات نشون داده خیلی عوض میشن. ما یکی از کارهایی که میکنیم اینه که سعی نمیکنیم به بچه‌ها توی خونه مسئولیت بدیم. حالا میگم اونجا که رسیدم میگم منظور از مسئولیت دادن چیه، چه کارهایی رو باید بکنه که بچه‌م احساس بکنه گوشه‌ای از خونه است، کسی از خونه، نه اینکه همه کار بابا و مامان هستند و ما هیچ. اجازه بدیم بچه ها احساساتشون رو بیان بکنن، آزاد باشن، سرکوب نکنیم. تا اینکه بگه من یه همکلاسی دارم پلو میشینه اصلا ازش خوشم نمیاد، چرا نه، هرگز این حرفا نزن. نه، اجازه بدیم احساساتشون آزاد باشه، اهمیت بهشون بدیم، محبت بکنیم به بچه ها. اینها میتونه به هر حال اثر داشته باشه. اما روش های کاربردیش برای اینکه واقعا پیشگیری بکنیم از ایجاد حس حسادت در کودکان، و اگر هم الان در بین بچه ها حسادت وجود داره، آره چه کودک چه نوجوان، فرقی نمی کنه، این توصیه ها توصیه های بسیار عملی و کاربردی میتونه باشه برای بچه. اولیش، بین فرزندان خود تبعیض قائل نشوید. هرگز تبعیض نداشته باشید. که نمیدونم، حالا وقتی سوال میکنیم، همیشه از قدیم میگفتن وقتی از مادری سوال میکنی که کدوم یکی از بچه ها تا بیشتر دوست داری، یا از پدری سوال میکنی، میگه که خب آدم بین 5 تا انگشتش کدوم یکی رو بیشتر دوست داره، نمیتونیم بگیم هر کدوم. ولی کاش که تو زندگی واقعیمون هم اینطوری بود، یعنی کاش که بین بچه هامون هم میتونستیم یکسان رفتار میکنیم. هر چقدر شما بگید، هر چقدر بگید که من با بچه ها یکسان رفتار میکنم، ولی اینطور نیست. بالاخره ببینید، یه بچه ای هست خیلی شلوغه، خیلی سر و صدا میکنه، مطمئنا پدر مادر باش بدتر رفتار میکنن تا یه بچه ای که خیلی آرامه، خیلی راحته. حتی بچه ای که به دنیا اومده، تازه به دنیا اومده، اگر یکی باشه که راحت شبا بخوابه، غذاشو راحت بخوره، اینقدر پدر مادر دوستش دارن، اینقدر نوازشش میکنن. اما یه بچه‌ای باشه که تا وقتی که بخواد غذا بذاری دهنش، محکم بدنشو چوب کنه، غذا نخوره، سرش رو این بر اون بر بکنه، جیغ بزنه، گریه بکنه، پدر مادر بدتر باش رفتار میکنن. میگن بین پدر و مادر و بچه ها رابطه دو سویه وجود داره، نه یک سویه. رابطه دو طرف هست، یعنی هم رفتار پدر و مادر بر روی بچه اثر میذاره و هم رفتار بچه بر روی پدر و مادر اثر میذاره. و متاسفانه این ادامه پیدا میکنه، تا بزرگسالی هم ادامه پیدا میکنه. من شاید خدمت شما عرض کردم، واقعا در جاهایی که اون داستانی را که خودم شاهدش بودم که پدری دوتا دختر بزرگ داشت و مادرش تعریف کرد، میگم ما یه پسر بچه 4 ساله داریم، این پدر دوتا دختر دبیرستانی، این پدر به قدر این از این دخترها بدش میاد، متنفره، و به قدر این پسر رو دوست داره، پسر 4 ساله، دخترها دبیرستانی ها، که جلو روی چشم این دخترها به این بچه گفته تو میتونی چاقو برداری و بزنی این بچه، دو خواهراتو بکشی، هر وقت اذیتت کردن. خب ندیم اینا بزرگن، اینا رو میبینن. باور کنید آدم بچه‌مون 30 سالش هم باشه، اگر ببینه یه چیزی رو برای بچه کوچکتر خریدی برای اون نخریدی، یه جا به اون محبت کردی به اون نکردی، این حسادت درش به وجود میاره، این متوجه میشه. ما نباید بین بچه‌ها تبعیض قائل بشیم. یکی زیباتره یکی زشتره، یکی درس خونتره یکی درس نخونتره. خدایش نو ما تحت تاثیر قرار میگیریم، ما تحت تاثیر قرار میگیریم، ولی من میخوام بگم ان شاءالله که نیستیم. ولی اگرم بد اخلاق هستیم با همه بد اخلاق باشیم، اگر خوش اخلاق هستیم با همه خوش اخلاق باشیم. این که با یکی چیز دارم، بعضی خونه ها میگفتن، میگم اینا رو ما از افراد گرفتیم، میگفتن که مثلا فرض کن که وقتی بچهای دیگه چیزی میخوان از بابا جرئت نمیکنن بگن، میرن به سراغ اون بچه که بابا بیشتر از همه دوستش داره، به اون میگن که به بابا بگو این رو برامون بخره، و اون بچه میاد، یعنی خودشون میترسن بگن، میرن به سراغ اون، میدونن بابا هیچ وقت دعوایی نمیکنه. اینها حسادت به وجود میاره. آفرین، فرق بد و خوب رو ببینید، همین رو میخوام بگم. ما اگر بخوایم طوری رفتار بکنیم که با بچه که بده بد رفتار بکنیم، با بچه که خوبه خوب، مثل همون شعر خیام میشه که من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست بگو. ما نقش تربیتی داریم. ببینید کارت بده، خودت بد نیستی. من این رو میخوام به شما بگم، به بچه بفهمونیم خودت خوب هستی، من خودت رو دوست دارم، ولی وقتی که درس نمیخونی من ازت ناراحت میشم، ولی وقتی درس بخونی ببین با تو هم مثل اون یکی هستن. نباید اینطور باشه. باور درسته، موقتی بله، موقتی بله. بله. ببینید موقتی بسیار خوبه، ولی نه همیشه. من دارم اینجا صحبت میکنم از اینکه دائم اینطور باشه. موقتی خوبه، بله، ما اصلا میگیم متغیر محبت یکی از متغیرهایی که به عنوان تنبیه میشه تو خونه به کار بود. بله، بچه اومد خونه، مثلا مادرش گفت که آره امروز اسباب بازیه، به بابا گفت که امروز این بچه اسباب بازی کوچیکی رو زدی شکسته، و من نباید فوری بغلش کنم نوازشش بکنم یا با تو هم رو مثل، نه، موقتا بله، بله این کاری که کردی بله، من به خاطر همین به تو توجه نکردم، اما یک ساعت بعدش نیم ساعت بعدش تو هم رو دوست دارم، توجه میکنید؟ منظور من این هست. برای اینطور نباشه که دائما برای یکی لباس خیلی قشنگ بخریم، یکی خوب بخریم، بهترین لباس ها رو تنش رو کنیم، ولی یکی دیگه مثلا فرانتور باشه همیشه لباس خونه های اون رو بپوشه. الان دیگه عرض میکنم خودم تو پدر مادر اینا رو میدونن، رفتار نمیکنن، ولی باز هم بعضی چیزها هست، مخصوصا بین کوچک و بزرگ، بین دختر و پسر، بعضی تبعیض ها به هر حال وجود داره. بین فرزندان خود تبعیض قائل نشویم. دوم اینکه با فرزندان خود رفتاری محبت آمیز داشته باشیم. واقعا محبت دارویه که به قول خیلی از افراد، واقعا محبت دارویه که خیلی دردها رو درمان میکنه. محبت دارویه که میتونه، حتی خوندید شنیدید در داستانهای مختلف، حتی بیماریهای جسمی را درمان میکنه. وقتی که انسان ببینه کسی داره که بهش محبت میکنه. حالا در مورد بچه هم همینه. انشاءالله پدرها و مادرها همه سعی بکنن رفتار محبت آمیز باشه. عرض کردم خدمتتون، محبت به زبان نیست، محبت به عمله. یعنی چی؟ یعنی کاری بکنیم که تو خونه بچه بدون دوست داشتنیه. اینو میگن محبت. کاری بکنیم که بچه‌مون باورش بشه برای من دوست داشتنیه. ترجمه کنیم، ما این منظور از رفتاری محبت آمیز منظور ما اینه. کار چیزهایی را اگر میتونیم بخریم، اگر میتونیم فضایی را فراهم بکنیم که بچه‌ها بدونن که واقعا دوستشون داریم دیگه. جلب اعتماد به اطمینان کودک به اینکه مورد توجه و محبت والدین داره. من یک نکته رو خدمتتون عرض می‌کنم اینجا. بچه‌ها، چه نوجوان، چه بچه کوچک، باید این را بدانند که اگر بزرگترین خطای روی زمین را هم مرتکب بشه، چیزی از محبت والدینش را از دست نمیده. این رو میگن جلب اعتماد و اطمینان کودک. اگر خطای بزرگی هم انجام بده، ماشین را بدون اجازه برداشته، مثال میگم نوجوان ماشین من را بدون اجازه برداشته رفته سر خیابون تصادف کرده، 1 منیت من گذاشته خرد دست من، کارت بد بوده، باید هم به خاطر این کار بد مجازات بشی، ولی من دوستت دارم، ولی فکر نکنی که از چشم من افتادی، فکر نکنی که دیگه من نفرت دارم از تو. اینو این را ایشالله رعایت بکنیم. ببینید نه همون موقع دارید بهش میگید که مثلا فرض کنید کار را اشتباه کردی، این خطا را کردی، نباید این کار را میکردی، این مجازاتشه، ولی من تا بتونم کمکت میکنم که خلاص بشی. ببینید من این را میخوام بگم، نه اینکه حالا برو زندان منم نمیام سر بهت بزنم، هر کاری هم خواست بکنی خودت بکن دیگه، نه خطا کردی دیگه من اصلا از تو بریدم، این درست نیست، دفاع میکنم ولی کارتم اشتباه بوده. من ببخشید این را خدمت رو عرض میکنم، یه رئیسی رو تعریف میکردن یه موقعی، حالا برای اینکه این حالا جواب شما و بقیه برادران، میگفتن که یک کارمندش خطایی کرده بوده، رئیس یک اداره در یک زمانی، حالا در مورد درستی و نادرستی شما قضاوت کنید آیا کار خوبی کرده بوده یا نه، رئیس اداره بوده که کارمندش خطایی کرده بوده و همین خطا باعث شده بوده که برن و به هر حال ارباب رجوع ازش شکایت بکنه و اون کارمند را حتی به دادگاه بکشن و میگفتن که اون رئیس خیلی محکم از کارمندش دفاع میکرده، دادگاه میرفته، وکیل گرفت و خیلی کار، حالا به هر حال تا زمانی که بالاخره به طور قانونی تونسته برای کارمند را تبرئه بکنه تمام شد. و میگفتن وقتی تمام شده بود، همه چیز تمام گذشته بود و به هر حال دادگاه حل شده بود و اینها، اینطور نبوده که بگه که خودت برو حالا هر کاری خواستی بکن، تو این خطا رو کردی، میگه وقتی تمام شد و همه چیز گذشت، این کارمند را پیش خودش احضار کرده بوده و خودش 2 نفری میگفتن که 1 ساعت و نیم او رو باش صحبت میکرده و آخرش هم خودش یک مجازات بزرگی براش در نظر گرفته به خاطر این کار خطایی که کردی، این مجازات را باید بشی. من اونجا از دفاع کردم، فکر نکنید راحت میکنم ها، بچه ما هم همینطور باید باشه، من راحت نمی کنم، از دفاع میکنم، دوستت دارم، اطمینان داشته باش، ولی نه اینکه مجازات هم نشی. خب اگه اینطور باشه که دفعه بعدم میده و میگه بس من هر کاری بکنم هیچ طور نمیشه، هیچ اتفاقی نمیفته، من میخوام بگم خطاها باعث نشه از محبت کم بشه. این رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. نکته 4 این که کاری بکنیم که کودکان احساسات خودش رو بتونن تخلیه بکنن. از طریق گفتیم نقاشی ممکنه باشه، از طریق ورزش ممکنه باشه، همین ورزش هایی که به هر حال الان برای بچه ها میذارن، باور بکنید بسیار مناسبه، مثلا همین شنا میده بچه، نمیدونم کلاس های هنری میذارن، کلاس های ورزشی میذارن، مخصوصا الان که زندگی ها عرض کردیم آپارتمانی شده، قفسی شده و این بچه نمیدونه کجا باید توی این قفس بالا و پایین بپره و این باعث میشه که اینا رو هم دیگه بشه، این فشار، این تنش و اون وقت به صورت‌های مختلفی ممکنه تخلیه بشه. نه، به وسیله ورزش، هنر و یا هر چیز دیگه که هست بتونیم کاری بکنیم که بچه‌ها تخلیه بشن، پالایش بکنن، این احساسات رو بگیره. 5 عدم دخالت در دعواهای کودکان مگر هنگامی که احتمال آسیب جسمانی وجود داره. این هم باز هم زیاد سوال میکنن پدر مادرها، ما دعوای خواهر برادر رو چیکار بکنیم؟ دعوای خواهر برادر عادیه، تو خونه ها عادیه، حتی بعضی روانشناسان معتقدن خوبه. چرا؟ برای اینکه میگن اثر یادگیری داره، بچه ها یاد میگیرن کجا باید بجنگیم با هم دیگه، کجا باید آشتی کنیم، کجا باید توافق داشته باشیم، کجا باید مخالفت کنیم. دعوای خواهر برادر خوبه، منتها هنگامی بد میشه. آیا این صدا مثل که این مقداری چی؟ نه فاصله هست. بله، ترجمه میکنید مگر هنگامی که بخواد یک آسیب جسمی داشته باشه. بله برادر کوچکه میگیره خواهر کوچکه رو با مشت و لگد میزنه. خب اینجا باید دخالت کرد، اینجا باید دخالت کرد. اگر زور ملاکه پس زور من بیشتره. ولی به صورت عادی تا میان میگه مامان بله دفتر نقاش ما پاره کرد، برو دنبالش بگیری کتکش بزنی. چرا دفتر نقاش رو پاره کردی؟ نه خودتون باید حل بکنی، خودتون برید با هم دیگه صحبت بکنید. هر طوری هست جانبداری نکنیم از یکی. جانبداری کردن از یک نفر در این دعواهای خانوادگی در اینجاها ممکنه مشکل داشته باشه و باعث حسادت بشه. ششم، تشویق و هدایت کودکان به نقاشی و بازی‌های گروهی که باعث تقویت روحیه، تفاهم و همکاری در آنها می‌شود. بازی‌های گروهی هم بسیار خوب است. متأسفانه الان بازی‌های گروهی خیلی کم شده. خیلی. ببینید علت این که می‌بینید که این بیماری‌های نوظهور روز به روز داره پیدا میشه به خاطر همین هست. قبلا بازی‌ها گروهی بود، بچه‌ها می‌رفتن با هم دیگه گروه گروه به چه صورتی، ولی الان کجا به این صورت ها بازی های گروهی وجود داره. اگر هم باشه به صورت انفرادی، گاهی اوقات بازی تک نفره با کامپیوتر هست، بچه میشینه مقابل کامپیوترش بازی میکنه، اینها سرگرم میشه. اینها نه، بازی هایی که بچه ها بتونن در گروه های 5-6 نفره، 7-8 نفره، گروه های دوستی، اینها باعث میشه که بچه ها بدونن چطور با یکدیگر باید تفاهم داشته باشن، باید همکاری بکنن و اینها دیگه. هفتم، افزایش توانایی و اعتماد به نفس کودکان در انجام وظایف محوله. یعنی چی؟ یعنی اگر یک کاری رو داریم انجام داد ولی اون که شکست خورد، سعی نکنیم سرزنشش بکنیم، تشویقش بکنیم. این باعث افزایش اعتماد به نفسش میشه. وقتی که انسان اعتماد به نفس داشته باشه دیگه اون احساس حقارت و حسادت و اینها در اونها به وجود نمیاد. کاری رو میگه من نمیتونم انجام بدم. چرا؟ میتونی. میتونی این کار را بکنی. مثلا فرض کنید که دو تا امتحان پشت سر هم داری، من یکیشو نمیخونم. الان داریم ما، الان زیاد داریم که دانشگاه امروز امتحان داره، فردا هم امتحان داره، دانشجو میبینی یکیشو نمیاد امتحان بده. چرا نمیاد امتحان بدی؟ من دو تا امتحان پشت سر هم بود، نمیتونم دو تا امتحان پشت سر هم بدم. نه، میتونی. نه اینکه نمیتونی، اعتماد به نفس اینطوره پایینه، ولی ما بهش بگیم، کمکش بکنیم، راهنماییش بکنیم. دو تا امتحان که چه سه تا امتحان هم داشته باشه میتونی انجام بدی. من فلان جا نمیتونم برم جلو صف صحبت بکنم، فردا نوبت من هست، من باید برم مثلا جلو مراسم صبح قرآن بخونم، دعا بخونم، من نمیتونم برم، نمیرم، فردا غایب میشم، مدرسه نمیرم. متاسفانه زیاد هست. یعنی الان من دارم تو هر ترمی تعداد یکی دو تا هم نیستا، اینها فرزندان من و شما هستند که من اینها رو دارم خدمتتون عرض میکنم. یکی و دوتا هم نیستن، برای اونها مثلا کنفرانس میذاریم، یک رو بیان جلوی کلاس مطلبی رو ارائه بدن. و داریم خیلی زیاد که اونهایی که دقیقا همون روزی که نوبتشون هست از یک ماه قبل نوبت زدیم، ما غایب میشن، نمیان، حالا بعدن هم عذر میارن ها فلان اتفاق. ولی من میدونم اعتماد به نفس نداره، میدونم از اینکه بلندشه بیاد اینجا وایس صحبت بکنه. خدا شاهد سر همین کلاس ها من میگم، بعضی وقتا من بیشتر همه درس ها همین روانشناسی هست و همه اینا، وقتی که صحبت همین اعتماد به نفس و اینها میشه، وقتی سوال میکنم میگم الان بگید ببینم کدوماتون واقعا اعتماد به نفس دارید، شاید نصف بیشتر بچه ها دست بلند کنند. ولی وقتی بهشون میگم که خب حالا کی داوطلبه بیار وایس اینجا جلوی بچه های کلاس، به مدت 5 دقیقه در مورد هر موضوعی میخواد صحبت بکنه، هیچ کس دست بلند نمیکنه. من میشه اعتماد به نفس نداری، توجه میکنید؟ نمیام، میترسیم، نمیتونیم، میترسیم خراب بکنیم، میترسیم دیگران به ما بخندن. اینها ضعف اعتماد به نفسه. ما کاری بکنیم که بچه ها بتونن کاری را که بر عهده میگیرن انجام بدن، از طریق تشویق کردن، از طریق تلقین کردن، از هر طریقی که میتونیم اعتماد به نفسشون رو بالا ببریم.
این هم شاید
بفرمایید آفرین، بسیار قشنگ میفهم با آفرین. الان مثلا تو کلاسش هستید، شاید کسی به شما مسئولیتی نده. احسن، کاملا همینه. تو زندگیمون هم همینه، وقتی به بچه ها مسئولیت بدیم
اعتماد به نفسشون میره بالا، ولی وقتی تو زندگی به هیچ کجا به بازیشون نگیریم اعتماد به نفس نداره. الان ببینید واقعا بعضی وقتها من پیش خودم فکر میکنم که حتی روانشناسی هم را بخوام دخالت بدیم، بعضی وقتها تفریط میکنیم. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا گاهی اوقات بچه اون یه سختی داره، مثلا مامان اشکال نداره بلش کن نمیخواد انجام بدی، ترجمه میکنید و همین باعث میشه بچه اعتماد به نفسش نداره، اصلا میگه نمیتونم. بعضی وقتا لازمه، عرض کردم این حدیث ما داریم از یکی از ائمه معصومین علیه السلام که لازمه بچه گاهی اوقات با سختی های زندگی روبرو بشه، لازمه اینطور باشه. بعضی وقتا سختی خوبه برای اینکه این آب دیده بشه، برای اینکه اعتماد به نفسش بره بالا، ولی ما بعضی وقتا نه این کارو نمی کنیم. جدا میگم مسئولیتی بهش بدیم، مثلا فرض کنید که مسئولیت نون گرفتن با تو، مسئولیت بردن بچه کوچک به مدرسه و آوردنش با تو، اینها باعث میشه وقتی هم انجام بده آفرین، یک جا فقط کافیه جلو رو دیگران تعریف کنید. پسر من این برادر کوچکش هر روز میبره مدرسه و میاره. ببینید در زمینه مسائل دینی ما رعایت میکنیم، درسته یه بچه در سن نوجوانی داشته باشیم روزه گرفته باشه، 30 تا روزه رو گرفته باشه، تا یه نفر بیاد خونه، امروز حسن آقای ما امسال هر 30 تا روزش رو گرفت، جلوی دیگران میگی واقعا هم خوبه، این اعتماد به نفسش میده بالا، این میگه من تونستم این کار را بکنم. حالا در زمینه کارهای دیگه هم همینطور باشه، در زمینه کارهای دیگه هم اگر ما مسئولیت بدیم همون اعتماد به نفس واقعا میره بالا. ما وظیفه خود ماست اینها. هشتمیش فراهم آوردن امنیت عاطفی کودک در محیط زندگی، کاری بکنیم که در خونمون امنیت وجود داشته باشه، آرامش وجود داشته باشه، عدم تهدید وجود داشته باشه، چیزی نترسه. من همین دیروز یک جایی بودم، یه خانمی اومده بود با من مشورت میکرد، به هر حال یکی بهش میگفتم، بچهش میگفت فلان بچه ابتدایی داشت، فلان اشکار داره، فلان اشکار داره، فلان اشکار داره، یکی گفت، گفتم خانم این بچه تو خونه چیزی هست که ازش بترسه فلان؟ گفت چرا بچه رو میگی؟ خودم رو بگو. من خودم تو خونه در زندگی با شوهرم امنیت ندارم، حرف نمیتونم بزنم، چیزی نه، از بس میگم مثلا شوهرم فلانه فلانه فلان. گفتم خب وقتی فضای خونه اینطور باشه باید هم بچه اینطور باشه. جدا نه، بیاد خونه رو اونقدر امنش بکنیم. من میدونم اینهایی رو که خدمت شما عرض میکنم یه مقداری شاید برای بعضی ها سخته، برای بعضی ها دیگه که نه مطمئنن اینطور هست، ولی خدایش خونه رو کاری بکنیم که هم خودمون احساس راحتی بکنیم و هم بچه هامون احساس امنیت بکنن. امنیت عاطفی منظور من اینه، یعنی کاری بکنیم که من الان خانما خودشون میدونن، چون من زیاد دیدم از بین همکارام، اینقدر دیدم که نگیر آدم نگید که اینها رو شاید من دیدم، خیلی وقت ها آقایونی که از خونه فراری هستن. حالا من اینا رو نمیخوام قصه، همین امروز همین الان یک جایی بودم، قبل از اینکه بیام اینجا ساعت 11 12 با رفیق اون یه جایی بودیم، بلند شدم گفتن که خب من دارم میرم خونه، بیا تو هم رو ببرم برسونمت. گفت من حالا نمیام. گفتم چرا؟ گفت من ساعت 2 زودتر اگه برم خونه با زنم دعوام میشه. گفتم یعنی چی؟ گفت که نه جدی میگم، من 2 زودتر برم خونه زنم میگه کجا بودی، چرا این موقع اومدی خونه؟ گفتم آخه اصلا باور نمیشه واقعا، جدی هم میگفت، شوخی هم نمیکرد. گفت نه من میرم یه جای دیگه کار دیگه انجام میدم، ساعت 2 میرم خونه، حالا با اینکه ما داشتیم میرفتیم و میرسونیم مثلا اینطور چیزا. نه چرا باید خونه اینطور باشه؟ واقعا من همین رو میخوام بگم، مرد احساس عدم امنیت، زن احساس عدم امنیت، بچه ها مخصوصا، بچه ها بدتر، اینها نهال هستن. ما دیگه بزرگ شدیم، ما دیگه درخت تنومند شدیم، شاید فکر کنیم که عدم امنیت ها این چیزها در خونه به ما آسیب نرسونه، ولی به ما هم که آسیب میرسونه هیچی، به بچه ها بیشتر آسیب میرسونن. اگر ما بتونیم اینطور باشه که در محیط خانوادون واقعا روابط خوبی داشته باشیم، به هر حال خیلی موثره. و نهم، هماهنگی و همنوایی بین الگوهای تربیتی خانه و مدرسه. این هم هست. یعنی چی؟ یعنی با مدرسه در ارتباط باشید، بچه‌مون رو بشناسید. به خدای معلم‌ها خوشحال میشن، مدیر خوشحال میشه وقتی که پدر و مادری زنگ بزنن مدرسه
بپرسن بچه ما درسش چطوره، رفتارش چطوره، چه مشکلی داره، چه چیزهایی داره. و اونها هم باید، ما خیلی در ارتباط خانه و مدرسه کوتاه میایم، خیلی کوتاه میایم. من همیشه برای مدیران سفارش میکنم، چه وقتی با من کلاس دارن، چه موقعی که میرم صحبت میکنم، باور کنید این شعار منه، میگم قبل از اینکه روز اول مهر شما بیاید و برای بچه ها کلاس تشکیل بدید، روز قبل از اون برای پدرها و مادرها کلاس بگذارید، رابطه داشته باشید، این رابطه رو قوی کنید. ما خیلی رابطمون با مدرسه ضعیفه، خیلی هم از جنبه مادی نگاه میکنیم، فکر میکنیم اصلا انجمن اولیا مربیان یا ارتباط با مدیر، ارتباط با معلم، اینها فقط مسئله مادی است. نه بابا، تربیتش مهمه، بشناسیم هم دیگر رو. در کشورهای دیگه معلم ها میان خونه پدر و مادر بچهشون، میان یک ساعت دو ساعت میشینن، وضعیت رو میبینن، برای که بچه رو خوب بشناسن. جدا اینطوریه. حالا من نام بردم اون فیلمی که اون روز خدمتتون عرض کردم، اگر بتونید ببینید، ولی باید بریم ببینیم مدرسه بچه اونو ببینیم، معلم رو آشنا بشیم، چه شیوه‌های تربیتی به کار میبرن، چه روش‌هایی وجود داره. ما هم همونطور باشیم. اگر اینطور باشه، ناهماهنگی پرنده‌ای که بالهاش با هم دیگه ناهماهنگ باشه، چه اتفاقی براش میفته؟ خیلی از این مشکلات هم به خاطر همین عدم هماهنگی. دهم، خودداری از توسل به فشار، تهدید و یا سرزنش برای درمان حسادت کودک. هیچ مشکلی را با تهدید و فشار نمیشه حل کرد، هیچ بیماری را با توسل به زور نمیشه حل کرد، هیچ چیزی رو. بچه‌مون لجباز، به زور دعواش میکنیم. بدانید اگر یک جایی جلوی یک بروز یک رفتاری گرفته بشه، به صورت دیگه بیرون میزنه. میدید یعنی چی؟ بچه‌مون شب ادراری داره، کتکش بزنیم، دعواش بکنیم، شب ادرارش خوب میشه، ولی تیک میگیره. یک حرکات دیگه داره، این را بدونید. اگر ما بخوام چیزی رو با فشار، حسادت هم همینه. حسادت هم هرگز نباید مسخرش بکنی، سرزنشش بکنی، حسود حسود فلان اینطور چیزا بهش بگی که این فکر کنیم که اینطور خوب بشه. هرگز تهدید و فشار نمیتونه مؤثر باشه. خب، بحث حسادت رو در همینجا تمام میکنیم، وارد بحث جدیدی میشیم، افسردگی. منتها الان اگر سوالی چیزی هست در رابطه همین مسائلی که تا به حال مطرح شد، بفرمایید، در خدمتتون هستیم. حالا عرض کردم چه به صورت مکتوب اگر نوشتید، آیا احمدپور تشریف دارن، و چه به صورت شفاهی اگر سوالی چیزی نوشتن، شما بعد زحمتش رو بکشید، اگر نه که بریم به سراغ بحث افسردگی.
تعارض ایجاد کنه. بالا تر گرفت تجاری دانشجویی. یه وظیفه دانشجویی داره.
بله.
باید ادا کنه وظیفه مسئولیت دانشجوییش رو. چیکار بکنه واقعا؟
دقیقاً همینه. من علت این که همین دومی رو اگه دقت کردید، همین نکته آخری رو من همین رو میخوام بگم. باور بکنید مشکل همینجاست. من با معلم ها صحبت میکنم، میگن خانواده. با خانواده صحبت میکنم، میگن معلم. یعنی میگم من تو انجمن اولیا مربیان داشتم صحبت میکردم، یه دبیرستانی بود، پدرها همه نشسته بودن، همه پدر بودن، اونجا دعوت کرده بودن. یه مرتبه دیدم یه پدری بلند شد، گفت آقا وقتی مثلا فرض کن معاون مدرسه جلوی چشم بچهای دیگه با سیلی میزنه تو گوشه بچه من که در سن نوجوانیه، اینجا من چیکار باید بکنم؟ یعنی الانم بلند شد گفت. خب راستم میگه، حالا اینکه جلو دیگران بگه اینا من نیست، ولی واقعا وجود داره. من قبول دارم حرف شما رو، وقتی که ناهماهنگی باشه، ولی من یک چیز رو اعتقاد دارم، این رو واقعا از صمیم قلبم میگم، یعنی این که اعتقاد دارم معلم های ما تا به هر حال خیلی نسبت به گذشته تغییر کردن. شاید هم بعضی ها گله بکنن، میگن خیلی آروم شدن، ملایم شدن. قدیم وقتی ما مدیرمون و معلممون رو سر کوچه میدیم، هفت کوچه فرار میکردیم. حالا بچه ها جلو معلم رد میشن، هرچی دلشون بخواد بگن، اینطوری نمیشه. این ضعف معلم میدونن، ولی نه، ضعف معلم نیست، واقعا ضعف معلم نیستیم. معلم های مقداری بیشتر این اصول را رعایت کنن. الان تنبیه بدنی تو مدارس خیلی کم شده، خیلی کم شده، ولی متاسفانه تو خونه ها هست.
اینی که من به شما میگم همه جا و دلیل میگم، یعنی علنا سوال میکنم به کسانی که به من مراجعه میکنن، وقتی میگن مثلا بچه‌م دبیرستان این مشکل رو داره، اینطور میگن، میگم کتک میخوره، اول میگن نه، بعد یه بار دیگه مثلا میگه خب کتک نمیشه نخوره، گاهی اوقات میخوره دیگه، بعد میگم خب چی، میگه پدرش میذاره، بعد میگه منم گاهی اوقات میزنمش دیگه، مثلا واقعا همینطوره. من میخوام بگم اینو، ولی تو مدارس ما خیلی کم شده اون تغییرهایی که بچه‌ها میشورن در گذشته. یارتون میاد خودتون قدیما بود دیگه مدارس، موها رو بلند میذاشتی چیکار میگن معاون، مثلا فرض کنید مو رو با قیچی کوتاه میکرد، فلان میکرد، این کارا میکرد، الان دیگه هیچ کسی کارو نمیکنه، یعنی جدا نه اینکه نتونن ها، ولی میدونن اینا اثر تغییرآمیز داره بر روی شخصیت بچه اثر میذاره، اینا دیگه نیست الان، ولی توی خونه ها هست، توی خونه ها واقعا در این زمینه ها باید باشه. من در این اینکه حرف شما را قبول دارم، بعضی پدرها و مادرها ممکنه اینقدر عالی باشن، اینقدر خوب باشن، ولی بچه‌شون مدرسه بره که یه نفر یه کاری بکنه و همون تعارض واقعا درست کاملا قابل. بله، این که میگم باید هماهنگ باشه بین مدرسه و خانه به خاطر همین هست و این برنامه ریزی گسترده هم لازم داره، نه اینکه حالا فکر کنید که با دست من و شما حل میشه، نه، خیلی باید به نقش خانواده ها در تعلیم و تربیت فرزندان اهمیت بده. خب بفرمایید. اصلا این خوبه، این درسته، این درسته که بهش بگی چون بچه کوچکتره فلانه، ما این کارو میکنیم، نه اینکه هم کاری بکنیم بعد هیچ دلیلی هم براش نداریم. بله بله، ببین من مثلا وقتی یه چیز میخرم برای او به خاطر اینه، برای تو نمیخرم، یا تو فکر نکنی که مثلا تو را بیشتر دوست کمتر دوست دارم، اینو توضیح بدید، هر کاری بکنید کاملا قابل قبول، واقعا همین هست. بله خب، اما افسردگی در بین کودکان و نوجوانان، واقعا افسردگی رو در یک کتابی خوندم خیلی جالب نوشته بود، بلای قرن به حساب میارن. جدا این افسردگی خیلی خیلی شایع هست. حالا ببینید گاهی اوقات هم شاید فکر کنید که نه بچه ما افسرده، ببینید چه علامت هایی ممکنه داشته باشه، چه چیزهایی ممکنه باشه دیگه. افسردگی رو تعریف کنیم، یک نوعی بیماری روانی هست واقعا که اینم اگر درمان نشه در بزرگسالی خیلی عوارض داره که باعث می شود فرد احساس غمگین بودن بهش دست بده، حتی گاهی اوقات عصبانیت، ناامیدی و ناکامی برای مدت بسیار طولانی و باعث میشه کارکرد روانی اجتماعی فرد مختل بشه، یعنی فرد نتونه سر کلاس دوام بیاره، فرد نتونه در همسایگی ما همسایه خوبی باشه، فرد نتونه در اداره کار میکنه کارمند خوبی باشه، خودش هم ناراحت ها ولی کاری نمیتونه بکنه. من این رو میخوام خدمت رو عرض بکنم، این که بگیم کار کرده روانی اجتماعی فرد رو مختل میکنه، منظور اینه در درسش به شدت افت میکنه، در کارش افت میکنه، تو زندگی خانوادگیش افت داره، نمیتونه. افسردگی یک احساس شدید غمگینی و از دست دادن علاقه به فعالیت‌های مختلف است که در لذت بردن از زندگی اختلال ایجاد می‌کند. الان بعضی همون هستیم ها، ببینید از نوع بسیار خفیفش می‌بینیم، واقعا یک روز جمعه که تو خونه هستیم ها، مثلا ناراحتی، چرا جمعه من چه کار بکنم؟ بابا زندگی لذت داره، میشه از زندگی لذت برد، ولی من نه، من کاشکی شنبه بود میرفتم سر کار. میگن آن زیاد شنیدم اصلا برای چی کاشکی این تعطیلی رو نداشتیم، همین این افسردگی ها، منظور از افسردگی این هست، یعنی فرد تو زندگیش لذت نمیبره. یا مثلا فرض کنید وقتی میاد در محیط کارش، باور بکنید که به قول امام علی علیه السلام بزرگترین تفریح کاره، بزرگترین تفریح، و خدا شاهد افراد طبیعی و سالم در محیط کارشون احساس لذت میکنن، ولی بعضی افرادی که یه مقداری ناسالم باشن از نظر روانی و ولی اون که کارش هم زیاد سخت نیست، ولی لذت نمیبره از کاری که داره میکنه، لذت نمیبره. یک احساس این که چرا این کار، کیش تعطیل بشیم، کیش فلان بشه و از این طور چیزها ما داریم، ما زیاد داریم از بعضی افرادی که میگن که جدا اگر یک روز غیر مترقب مثلا دولت اعلام بکنه امروز تعطیل، ناراحت میشیم. چرا؟ برای که برنامه ریزی کرده بودم مثلا برای کارم فلانم برای اینها، ولی بعضی هایی دیگه نه. به هر حال لذت بردن از زندگی را این افسردگی چیکار میکنه؟ مختل میکنه. میزای شروع بفر بله حالا شما این رو بگید که عدم برنامه ریزی علت افسردگی نیست، افسردگی علت عدم برنامه ریزیه. من این رو خدمت رو عرض میکنم. باور بکنید این افراد، این نکته خوبی هم از دارم، برنامه ریزی اگر ما تو زندگیمون داشته باشیم همه چیز درسته، راست هم میگنم، و ما با برنامه ریزی هم آشنا نیستیم. من در مورد مطالعه میگم، خیلی جا هم عرض کردم که واقعا بعضی ها میگن که ما نمیدیم چطور، میگن برنامه‌ای داری؟ میگن نه. پدر مادرش صحبت میکنیم، شما خودتون برنامه‌ای داری؟ نه. خیلی وقتا هرچی پیش آید خوش آید، هرچی پیش آید هرچی شد دیگه، همه اینها کاملا درسته. افراد افسرده زیاد به فکر برنامه ریزی نیستن، نه اینکه فکر کنیم که چون برنامه ریزی نمی کنیم باعث افسردگی میشه. میزان شیوع افسردگی هم در بچه‌های پیش دبستانی میبینید حدودا 3% افراد جامعه است. در بین کودکان دبستانی یه مقداری آماره، آمارم که میدونید خیلی وقتا آماره، نه نباید بهش اتکا کرد، تکیه کردم. آمار میانگین را میگه، حد وسط را میگه، نه که دقیقا بگید که مثلا تو 100 نفر حتما 2 نفرشون افسرده هستن، نه اینطور نیست، میانگینه. در بین کودکان دبستانی 2%، در بین نوجوانان حدود 5% افراد جامعه است. هرچند طبق آماری که اتحادیه ملی بیماری‌های روانی آمریکا داده، تقریبا 20% از کل افراد جامعه بالاخره افسردگی را تجربه می‌کنند. یعنی از هر 5 نفر یک نفرمون نه اینکه افسرده بشیم، نه اینکه تا آخر عمرمون افسرده باشیم، افسردگی را تجربه می‌کنیم. یعنی چی؟ مثلا یه نفر فوت می‌کنه، برای مدت 6 ماه تا 1 سال ممکنه یک نفر حالت افسردگی داشته باشه، تعجب میکنید و میبینید که آمارش هم بالاست، حدود 20% حداقل یک نمونه افسردگی را تجربه میکنه، اون افسردگی عمده، افسردگی عمده، این آمار بالایی هست. این نشون میده که باید به این بیماری توجه بکنیم در جامعه. افرادی که افسردگی دارن این خصوصیات را دارن، غالباً در معرض این اختلالات روانی دیگری هستند، مانند تغذیه. اختلالات تغذیه یعنی چه؟ اختلال تغذیه یا پر میخورن غذا یا کم میخورن، مخصوصا در سن نوجوانی این اختلال تغذیه ممکنه وجود داشته باشه. یعنی چی؟ نوجوان ها رو ببخشید اینجا شاید بعضی ها هم حالشون زیاد چی باشه، ولی ما مجبور هستیم اینا رو بگیم. مثلا بعضی از نوجوان ها رو میگن که یه اختلالات تغذیه‌ای دارن به نام جوع یا گرسنگی، که اینا چیکار میکنن؟ اینقدر غذا میخورن تا کاملا سیر میشن، بعد انگشت فرو میکنن تا حلق خودشون استفراغ کنن، برای اینکه بازم بتونن. این ببینید بیماری اینا میگن یک نوع اختلال تغذیه‌ای. یا مثلا بعضیا اشتها ندارن، هر چی پدر مادر فلان بیا غذا بخور، تو که چیزی نخوردی، تو که صبحانه نخوردی، نه اشتها ندارن. واقعا هم دروغ نمیگه، نمیخواد جلب توجه بکنه، دروغ نمیگه، اشتهایی نداره. یا مثلا فقط بعضی غذاها رو میخورن، اختلال تغذیه‌ای، بعضی غذاها رو نمیخوره، همیشه باید فلان غذا رو داشته باشه تا من غذا بخورم. اینا نشون دهنده های افسردگی. یا مثلا خودزنی، گاهی اوقات به صورت این که مثلا فرض کنید که حالا یا با وسیله خودش مجروح بکنه، یا مثلا حتی با مشت به سر خودش بزنه، یک حالت های عجیبی که به هر حال دیده میشه، حالت استراب ممکنه داشته باشه، اختلالات یادگیری داشته باشه. این اختلالات یادگیری، حالا من خیلی مختصر بگم، یعنی که 1 درس یا چند درس رو نمیفهمه. بچه بسیار باهوشه، ولی حتی معلمش میگه، میگه خیلی باهوشه، ولی مثلا فرض کنید درس ریاضی رو اصلا یاد نمیگیره، بقیه درساش همه 20، همه 20 ریاضی، یا مثلا بد مینویسه یا بد میخونه، یک یا چند درس مشکل داره ولی بقیه درس ها خیلی عالی، در عین اینکه هوشش هم هوش بالایی ها. اینا میگن اختیار یادگیری. مشکلات سوء مصرف مواد، گاهی اوقات ممکنه به سراغ مصرف مواد مخدر هم بره، کسی که افسردگی داره زیاد هم هست، این نمونش هم زیاد هست واقعا، فکر مخصوصا اگر رفقای دکتر ناواردی داشته باشن که توصیه بکنن یه پوک سیگار بکش همه چیز رو فراموش میکنی، یا مثلا بقیه چیزها. روابط جنسی ناسالم ممکنه داشته باشه، افکار خودکشی به سرش بیاد، گاهی اوقات خودش رو از یک جایی پرت بکنه، باور بکنید اینها هست. اختلال خواب ممکنه داشته باشن، تمرکز حواس نداشته باشه، دائما سر کلاس حواسش پرت میشه، کلمه جا میندازه، کلمات دیکته شده 15، چرا 5 تا کلمه جا انداختن. تحریک پذیری و یا سایر رفتارهای پرخطر رو ممکنه در اثر همین افسردگی داشته باشن، اینها رو ممکنه بگیرن. بفرمایید. مثلا که بله، ببینید ما یک چیزی داریم به نام بیش فعالی، توجه میکنید؟ اونم حالا میگم ارتباط داره با همین افسردگی ها. در مورد بیش فعالی، اون یک بیماری هست که معمولا بچه های کوچک میگیرن، بچه های بزرگ نمیگیرن. بچه های کوچک هم معمولا به سراغ مواد مخدر نمیرن. حالا رابطه من تا به حال جایی ندیدم بین اینکه افراد در سن نوجوانی و جوانی خیلی پر جنب و جوش باشن و برن به سراغ مواد مخدر، من این رو ندیدم. حالا اگر موردی هم باشه موردیه، ولی در مورد افراد افسرده حتما میگن ممکنه به اینجا کشیده بشه. اگر واقعا افسردگیشون درمان نشه میرن به سراغ مواد مخدر. افرادی که زیاد جنب و جوش دارن من ندیدم، واقعا در جایی نخوندم بین اونها رابطه ای وجود داشته باشه. والدین چی میگن در مورد کودکان افسرده؟ ببینید، میگن که فرزندمان بیقراره، دچار آشفتگی است، علاقه به فعالیت‌های گروهی و جمعی نداره، ورزش نمی‌کنه، اصلا علاقه‌ای به بازی نداره بچه‌ام. هرچی از با بازی بهش می‌خریم، هرچی میگم برو با بچه‌ام سایه بازی کن، اینا علاقه‌ای نداره. روابطش با همسالان خوب نیست، گوشه‌گیر و منزوی است و یا به شدت پرخاشگر و عصبیه. به مدرسه هم علاقه‌ای نداره و ارتباط کلامیش هم بسیار محدوده. با دیگران اصلا حرف نمی‌زنه. فقط تو کلاس تو مدرسه یک دوست صمیمی داره، فقط هرچی باشه با اون میگه، با دیگران نمیگه. یا تو خونه فقط و فقط با مادر صحبت میکنه، حتی حرفاشو به پدرش هم نمیگه، به خواهرش و برادرش هم نمیگه، اینها هم نمیگه. اینها نشانهایی است که والدین گزارش میکنن، میگن که بچهای افسرده این علائم رو دارن دیگه. غمگینی و ناراحتی همه دارن، اگر به صورت کم باشه طبیعی است، اما زمانی که حالت پایدار پیدا بکنند باید درمان بکنیم، و اگر هم زود اون را تشخیص الان میگم چه علائمی داره، اگر هم زود تشخیص بدیم بعدها هیچ مشکلی نیست، اما اگر تشخیص داده نشه در بزرگسالی بیماری رو به وجود میاره به نام اسکیزوفرنی، یکی از بیماری هایی که حالا یا ممکنه دو قطبیش هم باشه اینها، ولی اینهایی که شنیدید بعضی وقتها میگن شیزوفرنی یا اسکیزوفرنی یا جنون جوانی، اغلب اینها کسانی هستند که در دوران کودکی و نوجوانی دچار افسردگی کوتاه مدت بودند، پدر و مادر به دنبال این نبودند که اون را درمان بکنند، و اینها در بزرگسالی به صورت این بیماری ها بروز میکنه دیگه. علل افسردگی شامل اینها میتونه باشه، چندین علت برایش ذکر کردن. حالا من علت این که تو همه اینا نگاه بکنید میبینید که اختلافات خانوادگی در رأس اموره، واقعا هم همینطوره. یعنی من از معلم ها خواستم سر یک کلاسی، باور بکنید ما خوشبختانه یکی از خوششانسی هایی آورد اینه که بیشتر کلاس های ما با معلمین بوده، چون اینها باید با دروس روانشناسی و تربیت و اینا آشنا بشن. باور بکنید بهشون گفته بودن بچه‌هایی که توی کلاستون هستن، اونایی که خیلی خیلی ساکت هستن، با دیگران ارتباط ندارن، اینها رو برید درباره خانوادهشون یک تحقیقی بکنید، ببینید چطور خانواده‌ای دارن. و اغلب گزارش کردن، یکی میگفت مادرش قهر کرده رفته خونه پدرش، بچه بابا تو خونه تنهاست، یکی میگفت طلاق گرفته، یکی میگفت اختلاف دارن، یکی میگفت فلان. همه اینها تنش‌های مستمر خانوادگی که از علل مهم افسردگیه. بی توجهی والدین به بچه توجهی نکنن. باز هم چند روز پیش خانمی مراجعه کرده بود به من، میگفت من اصلا با بچه‌هام رابطه خوبی ندارم. خانمی جوانی هم بودا، میگفت یه بچه دارم کلاس سوم ابتدایی، یه بچه‌ام دارم 3 ساله. میگفت اصلا رابطه با اینا ندارم. گفتم یعنی چی رابطه نری؟ گفت اصلا نمیتونم بهش محبت بکنم، میبینم زنهای دیگه با بچه‌هاشون چیکار میکنن، من اصلا نمیتونم. مخاطر واقعا ممکنه اینطور باشه، یعنی ببینه بچه که پدرش بهش توجهی نمیکنه، اما صبح که میره مدرسه بقیه بچه‌ها که اومدن همه تعریف میکنن، پدر ما دیشب ما رو برد سینما، دیشب ما رو برد پارک، فلان جا رفتیم، فلان چیز بود. ولی بچه پیش خودش فکر میکنه که چرا بابای من اینطور نیست، چرا اینقدر به من توجه نمیکنن. بچه‌ها مخصوصا در سن نوجوانی خیلی مقایسه میکنن. کودکان شاید مقایسه نکنن، بچه‌ها در سن نوجوانی خیلی خودشون با دیگران، به قول یکی از روانشناسان همون کولبر که صحبتش کردی، در سن نوجوانی نوجوان‌ها به دنبال عدالت مقایسه‌ای هستند. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی اگر بابای محمود فلانیه، پس بابای من چرا اینطوریه؟ به دنبال این هستن ها همیشه، توجه کنید. و اگر ببینن واقعا اونها خیلی بهتر هستن تا بابای من، همون باعث افسردگی میشه. بی توجهی که والدین به ما دادن، جدا شدن والدین یا از دست دادن آنها قبل از 11 یا بعضی ها هم نوشتن قبل از 13 سالگی، مخصوصا برای پسرها، مخصوصا برای پسرها. اگر پسری والدینش مثلا طلاق بگیرن یا خدای نکرده فوت بکنه، بعد از 13-14 سالگی باشه، نه زیاد افسردگی چیزی نمیاره، زیاد مشکلی وجود، ولی قبل از 11 سالگی 12 سالگی اگر باشه، این مشکلی ایجاد میکنه، بچه‌ها رو دچار افسردگی میکنه. داشتن پدر و مادر افسرده، بیماری جسمی و روانی که از افراد خانواده، مادر مثلا فرض کنید که بیماری داره قلبی، توی کلاسی خانمی اومده بود تعریف کرد، میگفت که من بیماری قلبی داشتم و عمل کردم، میگفت الان بچه‌م کلاس ابتداییه، میگفت هر روز وسط زنگ تفریح به من زنگ میزنه از مدرسه، مامان حالت خوبه؟ میره تو دفتر از مدیر اجازه میگیره، میاد خونه، مامان من دیگه مدرسه نمیرم. چرا؟ میترسم مامان من خونه نباشم تو قلبت بگیره، چه سکته بکنی، فلان باشی. بچه ابتدایی ها، یعنی چون شنیده بود که مادرش یک بار قلبش عمل کرده، بیماری قلبی داره، دائما به فکر مادره، دائما به فکر مادره. این هست یکی از افراد به هر حال بیماری داشته باشن. پایین بودن درآمد خانواده، مهاجرت، یه مرتبه بچه رو از این مدرسه ببرید یه مدرسه دیگه ثبت نام بکنید، از این شهر ببرید یک شهر دیگه، خیلی طول میکشه، یک سال طول میکشه تا اینکه بتونه با بچه‌های دیگه آشنا بشه، رفیق بشه، رفتارش عادی بشه با دیگران. فکر نکنم همون ساعت اول تحویلش گرفتن ها، نه، طول میکشه. این هم یکی شکست تحصیلی، عوامل ژنتیکی و ارثی، گاهی اوقات ژن هم اثر داره، بله، عوامل زیستی، کاهش تیروکسین، تیروئید اون را کم ترش رو بکنه. به خاطر همین هم میگن که یکی از راه های معالجه افسردگی اینه، اولین قدمی که میگن بردارید اینه که بچه تو تا ببرید پلو همین روان پزشکا، میگن برو یه آزمایش بگی، شاید بعضی از اون هورمون ها در بدنش کم باشه، تیروکسین هست، سروتونین هست، نورپینفرین یا نورادرنالین هست، دوپامین هست. دوپامین چیزی هست که در بین سلول‌های مغزی همون که شاداب هستیم و شاد هستیم، این همیشه داره ترشح میشه، خوبه. بعضیا این کمه، میرن یعنی خودشون احساس میکنن کما، میرن مواد مخدر مصرف میکنن که اون شادی و نشاط رو بالا ببرن، در حالی که خدا تو بدن خودمون قرار داده همیشه داره به حد عادی ترشح میشه. همین نشاط و خوشحالی که ما داریم به خاطر ترشح همینه، به خاطر همینه که بین سلول‌هامون هست. اگر همین رو حفظ کنیم تا آخر عمر کافیه، کافیه. ولی ما میدیم تحریک پذیریش رو کم میکنیم با مصرف مواد مخدر، فکر میکنیم که این شادی و نشاط رو در خودمون بالا میبریم. همین دوپامین یا سایر انتقال دهنده های عصبی. ببینید ما یک انتقال دهنده های عصبی داریم که تنظیم حالت میکنن در بدن ما، ما را از خوشی به ناخوشی میبرن، از ناخوشی به عادی میبرن، دائما تغییر میکنه این انتقال دهنده های عصبی که بین سلول های مغزی هستن با ترشحات خودشون. یه مرتبه دیدید که یک جای خیلی شاد هستید، خوشحال هستید، یه خبر ناراحت کننده به شما میدن، 180 درجه عوض میشید. چرا؟ به خاطر همین ترشحات، به خاطر همین انتقال دهنده های عصبی هست که ترشح میشه دیگه. و یا اینکه حتی بعضی ها میگن که سلول های لب پیشانی مغز ممکنه در فرد کمتر باشه، کاهش داشته باشه، این هم میتونه باعث افسردگی باشه. هر کدومش به هر حال علتی هست. حالا ما کار به علت جسمانیش نداریم، اینا رو فقط محض اطلاع خدمت شما عرض کردیم، ولی بیشتر توجهمون به همون علل روانیش هست، شامل تنش مستمری که وجود داره و بی‌توجهی افراد خانواده دیگه. افسردگی 4 نوع هست، 4 نوع ممکنه افسردگی وجود داشته. اولش رو بگن افسردگی عمده یا تک قطبی، یعنی فرد همیشه افسرده است، یک حالت غمگینی پایدار و دائما فکر خودکشی تو سرشه، دائما میگه که آره کاشکی نبودیم، اصلا برای چی به دنیا اومدیم، من اصلا باید خودم رو بکشم. یا اینکه وزنش تغییر میکنه، الگوی خوابش عوض میشه، از کارهای اجتماعی کنارگیری میکنه و اختلالات غذایی، اینا بهش میگن افسردگی عمده. دومیش رو بهش میگن اختلال دو قطبی، یا اسم دیگرش هست افسردگی شیدایی، افرادی که دائما از این قطب به اون قطب میپرن، یه مدتی اینقدر غمگین هستن که با هیچ کس صحبت نمی کنن، دائما گریه میکنن که همه افراد خانواده هم با حالشون گریه میفته، یک لحظه دیگه ممکنه به قدری شاد و خوشحال باشه بالا و پایین ببره که همه رو به وجد بیاره. اینا میگن اختلال دو قطبی، این هم نوعی از افسردگی هست. سه با میشتر میگن افسرده خویی، این دیگه یک حالت خفیفیه که معمولا ممکنه در کودکان باشه برای مدت 1 سال، خیلی زود رنج هستن، تحریک پذیر هستن، برای مدت کوتاهی مثلا غمگین میشن، غمگینیش هم ادامه پیدا میکنه، مدت غمگینی خفیف، نه مثل اون اولی که دائما به فکر از بین بردن خودشون باشن دیگه. چهارمیش دیگه در هممون دیده میشه، این چهارمی در همه دیده میشه، افسردگی که پس از یک تغییر عمده در زندگی ایجاد میشه. آره از امتحان درسی افتادیم تو دانشگاه، برای مدت 1 روز 2 روز خیلی ناراحت هستیم، تصادفی کردیم زدیم قلم پای یکی رو شکستیم تو بیمارستانه، برای مدتی واقعا عروسی هم دعوتمون کردن نمیریم، نمیتونم. اینا میگن چی؟ اختلال سازگاری. یه ورشکست شدیم، خونه رو فروختیم، یه حتی فهمیدیم که چقدر ضرر کردیم، نمیدونم فلان اینا، این اختلال سازگاری هم نوعی افسردگیه، منتها این در زندگی همه دیده میشه و به صورت موقتی هم هست دیگه. حالا نشانه های افسردگی به چه صورته؟ ما اومدیم 3 گروه کردیم، یکی در بین سنین پیش دبستانی یا دبستانی میگیم چه نشانه هایی رو داره افسردگی، یکی در بین نوجوانی میگیم چه نشانه هایی داره، یکی هم به صورت کلی، به صورت کلی میگیم که نشانه های افسردگی چی. اول در سنین پیش دبستانی به چه صورتی هست دیگه؟ مشکلات تحصیلی، یعنی چی؟ بچه درسش افت میکنه، تو حالا خیلی خوب بوده، خیلی خوب بوده، شاگرد اول بوده، واقعا ما ازش راضی بودیم و نمیدونم چه اتفاقی افتاده، این نمره‌اش داره روز به روز کمتر میشه. یا اینکه دچار ناراحتیه، غمگینه، یا اینکه بیش از حد گریه میکنه، علاقه به بازی نداره، به سرعت ناراحت میشه، تا یه چیز میگه قهر میکنه میده، اینطور نبود ولی الان شده دیگه، ارتباط عاطفی ضعیف با خانواده داره یا مثلا با دوستانه، زود رنج، تحریک پذیره، زود از کوره در میره، بی حوصله، حوصله هیچ کاری نداره، هر کاری بهش بگم بابا نمیتونم، من انجام نمیدم، خودتون انجام، بیا بریم مهمونی، من نمیام، شما میخوای برید، پاشو حداقل، چطور ما صبح تا حالا نبودیم، تو برای خودت غذا درست نکردی بخوری؟ شوالش که حوصله‌اش نداشتم مثلا، باور کنید بی حوصلگی معمولا، ظاهر غمگین و یا صحبت کردن دائما درباره مرد، اینم در بین بچه‌ها دیده میشه، در بین بچه‌ها، چون هنوز البته نمیدونم مرگ چیه، چون هنوز نمیدونم مرگ چیه، ولی خیلی راحت وقتی یه مقدار ناراحت بشه کاش که میمردن، اصلا نمیخوام زنده بمونم دیگه. در سنین نوجوانی به این صورته، علائم افسردگی، دائما با پدر و مادر و معلم و مدیر و بزرگترهای دیگه بحث و جدل میکنن، دائما دعوا داره، برون فکنی میکنه اینطور. خستگی مداوم داره، رفتار آسیب رسان به خودش داره. دیدید به هر حال با سیگار، مثلا اگر سیگاری باشه بدن خودش رو میسوزونه، با نوک چاقو مثلا به دست خودش میزنه. اینها همه مشکل دار هستن ها. یعنی به این صورت حتی کارهایی رو میکنن گاهی اوقات عجیب. من یک جایی دیدم، باور کنید شاید گفتم بهتون، دانشجو هم بودم ولی سر کلاس اصلا صحبت نمیکرد. اصلا هرچه من ازش سوال میکردم به زور شاید دوتا کلمه میگفت. یه روز دیدم دستش تو اینجا بسته، تو اینجا بسته، باند پیچی کرده فلان اومده بود سر کلاس. گفتم چی شده؟ گفت با مش زدم تو شیشه. همین چرا چی چی بدون بدون دلیل دعوام شد با یکی، من با مش زدم تو شیشه، دستم تا اینجا چاک خورده، بخیه داره فلان اینا. خود زنی منظور اینه. به این صورت ها ممکنه انجام بدن. امتناع از انجام تکالیف، تکالیف مدرسه را انجام نمیدن، تکالیف دیگه، حتی ممکن تکالیف دینی، حتی ممکن نسبت به نماز، نسبت به روزه، نسبت به چیزهای دیگه، اینها چون میدونن باید انجام بدن انجام نمیدن، چون میدونن باید انجام بدن انجام نمیدن. کنارگیری از فعالیت های مورد علاقه داره در سن نوجوانی. هر کاری که تا به حال مورد علاقش بوده یک مرتبه میذاره کنار. افکار یا جملاتی هم درباره خودکشی دائما به ذهن میارن. حالا خودکشی که من تکرار میکنم بعدا متوجه میشید چرا، میگم بهتون تحقیقی صورت گرفته چی نشون داده دیگه. سوم سایر نشانه ها، اینا معمولا هم در کودک ها و هم در نوجوان ها با هم ممکنه دیده بشه. اینها اعتماد به نفس بسیار ضعیفی دارن، خودشون رو اصلا قبول ندارن، هر کاری که بهشون بگی انجام بده، من نمیتونم، پاشو برو مثلا فرض کن پیغام رو ببر فلان جا بیا، من نمیرم. چرا؟ من حوصله‌اش ندارم، نمیتونم این کار رو بکنم. هر کار ساده که بگی انجام نمیدن. دائما احساس گناه دارن در خودشون، خودشون رو سرزنش میکنن، من آدم بدی هستم، خودشون رو خیلی پایین میدونن. ترس از شکست رو قبول نشدن در امتحان دارن. درس رو خونده یا میدونید مادرها مخصوصا این رو خوب میدونن، اینقدر میگن بچه درس رو خونده داره میره مدرسه، من از این درس میفتم، از این امتحان میفتم. بابا تو که خوندی، من میدونم، حتما میدونم نمره نمیگیرم. خشم و دشمنی پایدار نسبت به اطرافیانشون دارن، کینه و نفرتی در چشماشون موج میزنه، گله میکنن از سردرد، دلدرد یا ناراحتی های دیگر جسمانی. جدن اینها رو جدی بگیرید، اینها زیاد ها. یعنی میبرید دکتر، آزمایش میکنید، عکس برداری میکنید، میگه من دستم درد میکنه، اصلا دستم رو نمیتونم حرکت بدم، نمیتونم قلم دست بگیرم. هر چی آزمایش میکنید میبینید هیچ مشکلی نداره. پس دلیلش چیه؟ هیچ کس نمیدونه. دکتر فورا میگه عصبیه. عصبی منظور همینا، یعنی دردهایی که وجود داره. ناتوانی در تمرکز، داری باش صحبت میکنی، داره گوش میده، یه مرتبه وسط صحبت یه سوالی میکنه که اصلا ربطی به موضوع نداره، اصلا مربوط به این موضوع نیستا، ترجمه میکنی معلوم میشه فکرش یا دیگه بوده، تمرکز نمیتونه داشته باشه. و تغییراتی که در الگوی تغذیه‌ای و خواب اتفاق میفته، رفتار خود تخریبی دارن، تهدید میکنن به فرار از خانه، گریه زیاد. من قبلا یک پیش آگهی بدم خدمتتون، ببخشید من میخواستم اول جلسه بگم ولی یادم رفت. ببینید ما هر موقع صحبت میکنیم در مورد این اختلالات و بیماری و اینها، کار روانشناسان مثل کار پزشکاست. پزشکا معمولا میگن ما هر موقع سر کلاس داریم درس میدیم، مثلا درباره داریم با دانشجویان رشته پزشکی داریم صحبت میکنیم درباره تومور مغزی، میگیم که تومور مغزی این نشانه رو داره، سردرد داره، استفراغ داره، سرگیجه داره، فلان داره. یعنی میبینی که دانشجوها بعد از جلسه میان از ما میپرسن که من اینا رو دارم نکنه تومور مغزی دارم. نه جدی میگم به خدا، حالا منم این نشانه رو که اینجا دارم خدمتتون میگم، اما خدای نکرده اگر یکی از اینها در کسی دیده شد یا در فرزنده بود دیده شد، مبادا اینطور فکر کنیم. ما روانشناسا واقعا همینطور هست به خدا، سر کلاس داریم درباره چیز میگیم، ما یعنی این دانشجو همتون میگه آه، مثلا میگم فرض بیماران که فرانسا دستشون اینطور میلرزه اینطور بگیرن، یعنی میبینیم یه دانشجو دستش دراز کرد اینطور داره امتحان میکنه ببینه که میلرزه. یا مثلا فرض کنید درباره مونگول ها وقتی صحبت میکنیم میگه مثلا علائمش اینه که خطوط نامرتب کف دستشونه. یعنی تو همه دارن نگاه میکنن کف دستشون، میگم بابا اینا نباید شما تو ما یه چیز میگی. الان هم اینجا بودم میگم نه والا به خدا، یعنی اگر بچه‌تون یکی از اینا رو داره هرگز فکر نکنید که افسردگی داره. ببینید پایینش اینجا نوشتم ها، پایینش آوردم، ببخشید من الان خدمت. گریه زیاد میکنن، احساس پوچی و دلتنگی دارن، اصلا نمیخواد بیدار باشه، تو نصفهای روز میگیره میخوابه تو خونه. باور بکنید اصلا صبح کارم داره ولی میخواد بخوابه، عمدن کلاس نمیاد، خود را ملامت میکنه، تمایل به ترک خانه داره یا فرار بکنه اصلا از مدرسه، از خانه، مصرف مواد مخدر و سیگار تغییرش. حالا میگن چی؟ میگن فردی که 5 مورد یا بیشتر از اینهایی را که نام بردم حداقل برای مدت 2 هفته متوالی داشته باشه، به تازه به احتمال زیاد دچار افسردگیه، نه اینکه حتما افسرده باشه. یعنی اگر دیدید بچه‌تون 5 تا 6 تا از اینها رو با هم داره و اونم طولانی، نه به امروز گفت که آره من دیگه توی این خونه نمیخوام باشم، میخوام فرار کنم، میخوام برم جای دیگه، ولی فردا گفت که نه بابا پشیمون شدم، برای چی فرار بکنم فلان، نه اینها اگر بفرمایید بعدش بود. دقیقاً من یک از علل افسردگی بحث کردم استرابه، واقعا یک از عللش استرابیه که ما به وجود میاریم. بفرمایید بفرمایید. استرابی که ایجاد کردن که نمیشه افسردگی، نه خود استراب افسردگی نیست، استراب ممکنه باعث افسردگی بشه. من باز هم اینو تکرار میکنم که این اختلالاتی که میبینید باور بکنید ببینید هم اغلبش محیطیه، محیط اگر مساعد باشه اینا پیش نمیاد. ما هم داریم اینا رو خدمت شما عرض میکنیم، نه اینکه واقعا فکر کنید که درمان بکنید یا فلان دیگه، میخوام بگم اگر محیط زندگی و خانواده نامساعد باشه اینا به وجود میاد. من این رو میخوام خدمتتون عرض بکنم، نه اینکه آره بخوام که درمان بکنیم یا نه، داریم نشانه هاشو میگیم و اینها. حالا این چیزی که میخواستم، بله بفرمایید. من درمانش رو میگم خدمتتون، بله راه درمانش اینا رو خبر، ولی این نکته که میخواستم بگم این هست، افراد افسرده اگر افسردگیشون درمان نشه در معرض خودکشی قرار دارن و تحقیقی هم این نتیجه تحقیق هست در آمریکا، اغلب قربانیان خودکشی از افسردگی درمان نشده رنج میبردن، یعنی اونایی که خودکشی کردن تو زندگیشون افسردگی داشتن ولی پدر و مادر جدی نگرفتن. تعجب میکنید؟ من این رو میخوام خدمت رو عرض میکنم، اگر افسردگی چیزی میبینید درمانش بکنید، برید به سراغ. حالا روش های درمان افسردگی چیه؟ برای درمان اگر بچه هاتون خدای نکرده بچه های خودتون، بچه های اقوامتون، ولو به صورت خفیف ها، ولو به صورت همون اختلال سازگاری باشه، چهارمیش که گفتم هممون داریم، اگر میخوام اینها یه مقدار بهبود پیدا بکنن و بهتر، بدونید درمان پذیره، بدونید بدترین و آخرین راهش دارو درمانیه که حالا میگید، نه اینکه فوری برش دارید ببرید پیش روان پزشک و اینا، نه اینها رو رعایت بکن. اینا روش هایی که الان در دنیا استفاده میشه، اولیش وارد این درمانیه. یعنی چی؟ به جایی که بریم بچه رو درمان کنیم، بریم والدینش رو درمان بکنیم، به پدرها و مادرها یاد بدیم که چطور باید با نوجوان و با فرزند خودتون ارتباط داشته باشید، روش‌های برقراری ارتباط، روش‌های فرزند پروری، روش‌های تربیت رو. و من الان اینجا به جرأت از موضع یک روانشناس به شما میگم، از موضع یک روانشناس و خیلی جای دیگه هم عرض کردم، خیلی جا، شما اگر روانشناسی رو هم قبول ندارید، روانشناسی میگن ریشش غربیه، هرچند ریشش غربی نیست ولی نظریات همه غربیه، من میبینید هر چین دارنشون نام بردم غربی نام بردم، دیدید دیگه، ولی اگر بر طبق اصول اسلامی و تربیت اسلامی هم بچه همونو تربیت بکنیم، ما دقیقا مطابقت داره با اصول روانشناسی. برید ببینید پیامبر اکرم چی گفته، امام علی چی گفته، امام صادق علیه السلام چی گفته درباره تربیت کودک. خدایش بده اون احادیث معتبرش رو بخونید. والله قسم این رو جدی میگم، ما ترجمه کنید. مثلا وعده‌ای که به بچه‌ها دارید وفا بکنید، کودکانتون رو دوست بدارید و به آنها، اینا هم حدیث‌ها، و به آنها احترام بگذارید. هرگز مافوق توانایی کودک ازش انتظار نداشته باشید. ترجمه کنید، نزنیدش، باش قهر کنید. لا تضرب هو فهجر هو ولا توته، قهرت رو زیاد طول نده. بچه رو اگر کاری بدی کرده، امام علی علیه السلام میگه کتکش نزن، باش قهر کن، ولی کوتاه مدت. نه اینکه یک ماه باش قهر باشی که چرا نمره بد آوردی. اینا دستورات دینی ما. الان منم هر چی دارم میگم، باور کن اینا که دارم میگم همه از روانشناسی ها، همه از روانشناسیه. ببینید همین رو داره میگه. الان حق پدر و مادر بر فرزند، ببینید امام صادق علیه السلام چی گفتن. واقعا حق شما چیه؟ چی کار باید برای بچت بکنی؟ اگر اونا گفتیم غیر از همین والدین درمانیه که روانشناسی داره میگه، اون وقت چی بخواد بگه؟ چطور با بچه‌هامون رفتار بکنیم؟ ترجمه کنید، افراد افسرده والدین مشکل دارن، یکیش، یکی از علتش ها. این که میگیم یکی از روش های درمانی والدین درمانیه، منظور این هست. دومیش مشاور درمانی. یعنی چی؟ خود فرد را راهنماییش کنید، برای اینکه راههایی پیدا بشه که احساسات سرکوب شدهش رو تخلیه بکنه. یعنی چی؟ بهش بگیم چطور بیان کن، چطور حرف بزن، چطور خودت رو خالی کن. من میشم سنگ صبوره یا هر کسی دیگه، حرفت رو بزن، چون اینها همه در اثر سرکوب شدن احساسات به وجود میاد. وقتی ما این احساسات رو نتونیم بیان بکنیم، تو خانواده اجازه نداشته باشید در مقابل پدر بگیم پدر اشتباه میکنی، سرکوب میکنن. تا گفت که چرا فلان کار کردی، تو حرف نزن، تو صحبت نکن، این سرکوب میکنه. چیزم سرکوب بشه اینطوری میزنه بیرون، به این صورت میزنه بیرون. مشاور درمانی، مشاورا کارشون اینه. سومیش خانواده درمانی. یعنی چی؟ بنشینیم اختلافاتی را که تو خانواده وجود داره به طور ریشه‌ای حل بکنیم. بعضی چیزها تو خانواده به صورت مزمن با این فرق میکنه با والدین درمانی ها. والدین درمانی یعنی فقط پدر و مادر را آموزش بدید، خانواده درمانی یعنی پدر و مادر و فرزندان بشینن دور هم دیگه، یه روانشناس هم میشینه کنارشون و اینها بتونن چیزایی را که نتونستن برای مدت 20 سال به هم دیگه بگن، حالا بگن و حل بکنن چه چیزی پایدار شده در ما که این کار را به اینجا کشیده. ها؟ میگفت دختره، میگفت تا زمانی که به یادم میاد پدر و مادرم همیشه با هم اختلاف داشتن. هر چی پدرم میگفت مادرم مخالفت میکرد، هر چی مادرم میگفت پدرم مخالفت میکرد. میگفت از زمانی که یادم میاد. خب اینا چرا حل نمیکنن؟ چرا اینا رو میذاریم پایدار بشه؟ خانواده درمانی یعنی که بشنن و اینها رو. و اون چیزی که الان خیلی‌ها میرن سراغش روان درمانی. یعنی چی؟ یعنی میرن در فرد یک مهارت‌هایی رو تقویت میکنن، مهارت‌های حل مسئله. بابا جون تو اگه مشکلی داری میتونی به این روش حلش بکنی. وجود داره واقعا مهارت‌های حل مسئله. به نظر من حالا این رو جدا بسیار کار خوبی اگر بیتونن کاری بکنن به دوره‌هایی به عنوان مهارت‌های زندگی برای افراد گذاشته بشه. ما برای زندگی مهارت نداریم، جدی میگم ها. یعنی یک زن شوهر رو بدون اینکه مهارت بهش بدیم میفرستیم کنار هم زندگی بکنن، در صورتی که به خدا برای همه چیز ما درس داریم، همه چیزا. یعنی اگر همین زن شوهر رو یک دوره 20 ساعته بفرستن مهارت زندگی ببینن، هیچ موقع براشون مشکلی پیش نمیاد، تو زندگی مشکل پیش نمیاد. اگر پیش یکی از مهارتاش مهارت‌های حل مسئله، همین مسئله مشکلی پیش اومد، راه داره برای اینکه حلش بکنی. نباید سرکوب بکنی. مهارت برقراری ارتباطه، مهارت کنار آمدن با استرسه، مهارت خودآگاهیه. مهارت‌ها اینا مهارت‌های زندگی. در روان درمانی سعی میکنن فرد رو در این زمینه ها تقویتش بکنن دیگه. و اون چیزی که پنجمی رو دقت بکنید که این رو ما اصلا توصیه نمی کنیم، درمان جسمی یا دارو درمانی. کار داروهایی وجود داره که این داروها رو معمولا میدن و خیلی ها به جایی که این را بذارن آخر از همه میذارن اول از همه. تا کوچکترین افسردگی چیزی پیدا شد پلوی دکتر، دکترم معمولا نسخه یه داروی می‌نویسه که این از 24 ساعت 16 ساعتش خوابه، از آرامه. آره چقدر بچه‌م خوب شد واقعا. نه اینا برای نوجوانان مخصوصا این داروها میگن خیلی خطرناکه. این مصرف داروهای ضد افسردگی برای نوجوانان اصلا توصیه نمیشه دیگه. بران عذرخواهی میکنم، بحث امروزمون هم تمام شد. انشاءالله در جلسه بعد این رو ادامه میدیم و اون بحث جدید رو اگر فرصت شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.